بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن الاتحاد في الأوصاف العرضية والذاتية يتغير أسماؤه بتغير ما نسب إليه. بحث درباره وحدت و اقسام وحدتی. فرمودند که گاهی وحدت حقیقی است یا به ذات و گاهی وحدت غیر حقیقی و بالعرضی. اون چیزی که منشأ وحدت بالعرض میشه یا جهت وحدت بین دو یا چند چیز در نظر گرفته میشه، یه وقت یه امر ذاتی است، یه وقت امر عرضی و یه وقت اضافه محض. این امور عرضی یا ذاتی چون ممکنه از مقولات مختلفی باشند، به مناسبت این مقولات وحدت و اتحاد اسم خاصی پیدا می کنند. البته اینجا تعبیر به اتحاد می کنند، حقش هم همینه، برای اینکه وقتی ما دو شیء داشتیم و اینها گفتیم اینها با هم یک جهت وحدتی دارند، اون دو شیء واحد نمیشن دیگه، وحدت نیست. اینجا قاعدش اینه که بگیم متحدند، اتحاد دارند در یک امر ثالثی. به هر حال این اتحاد گاهی اسمش مماثلت هست، یعنی اگر دو تا فرد اشتراک داشته باشند در ماهیت نوعیه، میگن دو تا فرد مماثل هم هستند. اگر اون جهتی که منشأ وحدتشون هست کیفیت باشه، میگن مشابه هم هستن. اگر کمیت باشه، میگن مساوی هم هستن. اسمهای مختلفی به مناسبت اون جهت وحدت براش گذاشته شد. اینا فقط جنبه اصطلاح داره و الا مطلب نتیجه فلسفی برش مترتب نمیشه. ثم ان الاتحاد فی الاوصاف العرضیه و الذاتیه، حتی اون جهت اتحاد ممکن است یک امر ذاتی باشه، مثل نوعی که مشترک بین دو فرده یا جنسی که مشترک بین دو نوع است. به این مناسبت هم حتی اسمهای مختلف براش میذاریم، همینطور که ملاحظه فرمودید در زید و عمرو که اشتراک در نوع داشتن، نوعی امر ذاتی است، گفتیم اسمش میشه مماثلت. اگر در جنس باشه میگیم مجانست. پس چه اوصاف، یعنی اون اوصافی که منشأ وحدت هستن، اون امر واحدی که اون وصف واحدی که بین دو چیز یا چند چیز هست، این اوصاف چه عرضی باشند و چه ذاتی، یتغایر اسماء او، اسماء این اتحادی که به مناسبت این اوصاف است، تغییر میکند به تغایر ما نسبه الیه، به همون چیزی که منشأ این اتحاد شده و در اثر نسبت با اون شی اون اتحاد حاصل شده. اون وقتی تغییر بکنه اسمش، این اتحاد هم اسمش تغییر بکنه. فالمشارکت و فالمحمول، گفتیم یکی از انواع وحدت بالعرض یا وحدت غیر حقیقی وحدت بالمحمول بود. این محمولی که منشأ وحدت دوتا موضوع میشه، اذا کانت فی نوع، این مشارکت اگر در نوع باشد، یعنی اون محمول واحدی که هم میشود در دو چیز یک ماهیت نوعیه باشد، مثل انسانی که هم میشه بر زید و عمرو، وقت میگیم این زید و عمرو مماثل هم هستند، اتحادشون میشه اتحاد مماثلت، یسمى مماثلت. و فی الجنس، اما اگر اون محمول جنس باشد و طبعا حمل بر دو نوع میشه، وقت میگیم این دو تا نوع مجانس هستند، اون جهت وحدت و اتحادشون اسمش میشه مجانست. و فی الجنس مجانستن. و فی الکیف مشابهتن. و فی الکم مساواتن. و فی الوضع مطابقتن. دو چیز که روی هم قرار میگیره یک وضع واحدی پیدا میکنه، یعنی دو چیز که با هم هستند، اگر بالا هست هر دو بالا هستند نسبت به شیء ثالث، یا پایینه یا طرف راسته یا طرف چپ هست، اتحاد در وضع وقتی داشتن میگن اینا مطابق همن، بر هم منطبق شدن. و فی الاضافه مناسبتن، مثل اضافه نفس به بدن که گفتیم اتحاد دارد با اضافه ملک و مدینه، این میگن با هم مناسبت دارن، یعنی اشتراک در نسبت، اشتراک در اضافه. و ظاهر ان جهت الوحده فی الواحد الغیر الحقیقی هی الواحد الحقیقی. خب وقتی ما میگیم دو چیز وحدت غیر حقیقی دارن یا وحدت بلعرز دارن، یه واحد حقیقی میبایست باشه که به لحاظ اون واحد حقیقی اینا وحدت غیر حقیقی پیدا کردن. کل ما بلعرز ینتهی الى ما بالذات، یک وحدت حقیقی باید باشه که بگیم اون دو چیز به لحاظ این واحد حقیقی اتحاد پیدا کردن. این جهت پس بالاخره باید منتهی بشه به واحد حقیقی. واحد حقیقی میفرماند حقش این است که فقط در ذات واجب تبارک و تعالی به کار برده میشه. ولی این واحد حقیقی که اینجا میگیم یه معنای اهم میداره که در مقابل واحد غیر حقیقی و واحد بلعرض به کار میره. این انواعی داره خودش. مثلا خود جنس یک واحد حقیقی است. وحدت جنسی این خودش وحدت حقیقی است. جنس یک ماهیت است. مثلا انسان و فرس با هم وحدت غیر حقیقی دارند و مجانس هستند، اما خود جنس که دیگه وحدتش وحدت غیر حقیقی نیست. یا زید و عمرو میگیم مماثلت دارند، وحدت دارند در نوع، اما خود نوع دیگه نوع واحدی است، حقیقتا نوع واحد است، نوع واحدی است. و ظاهر ان جهت الوحده فی الواحد الغیر الحقیقی هی الواحد الحقیقی. اونایی که وحدتشون غیر حقیقی هستن، جهت وحدتشون باید حقیقی باشه. و هو فی هذا المقام ما یکون جهت الوحده فیه ذاته و بذاته، خود ذات جهت وحدت است. و ان کان الاحرا به اولا، این است که اون چیزی که واحدش خود به خود واحد است و وحدتش حقیقی است، بگیم فقط ذات مقدس حق تعالی است که هیچ جهت کثرتی درش نیست. یعنی یادتون باشه گفتیم وحدت حقیقی را دو جور به کار میبرن، یکی وحدتی که واحدی که واحد هست اما یه جهت کثرتی هم دارد، این غیر حقیقی است. و واحد حقیقی اون است که واحد باشد و هیچ جهت کثرتی نداشته باشد. در بین موجودات خارجی اون که هیچ جهت کثرتی نداشته باشه، حتی کثرت ماهیت و وجود، ماهیت و وجودش هم تعدد نداشته باشه، فقط ذات مقدس حق تعالی. و امکان الاحرا به، یعنی اولا به این واحد حقیقی، ان لا یطلق الا علی ما لا ینقسم اصلا، که هیچ جهت کثرتی ندارد، کل واجب تعالی. اولا اینه، ولی به هر حال یه معنای اعمی هم داره واحد حقیقی در مقابل وحدت‌های غیر حقیقی، وحدت‌های بلعرض. حالا این معنای اعمش و ذالک الواحد الحقیقی بالمعنى الاعم، اما اونی که مختص به ذات واجب نیست در جای دیگه هم به کار میره، این چند جوره. قد یکون واحدا جنسی گن، قد یکون واحدا نوعی گن، و قد یکون واحدا عددی گن، یعنی شخصی گن. اینجا واحد عددی و شخصی را به یک معنا به کار میبره. بعضی ها فرق گذاشتن این واحد عددی و شخصی، و عددش واحد شخصی رو در موجود بالفعل به کار بردن، گفتن واحد عددی در مثل هیولا هم به کار میره، میشه بگن وحدت عددی دارد، ولی اینکه موجود بالفعلی نیست، شخص نیست تا بگیم واحد شخصی است، اما میشه بگن واحد بالعدد است. یه همچه فرقی رو بعضی گذاشتن. به نظرم یا مرحوم میر داماد در قبسات یه همچه اصطلاحی رو به کار برده ایشون. بر ملاحظه می فرمایید که این بحث ها اون نظم کافی فلسفی را یا ترتیب منطقی را به فرمایید نداره. از یک مطلبی منتقل می شندی بحث به مطلب دیگری، ترتیب دقیقی بین این مطالب رعایت نشده. به نظر می رسی که یک کار اساسی که می بایست اینجا شده باشه فرق بین وحدت در بین مفاهیم و ماهیات و فرق بین وحدت در وجوده. این دوتا رو باید حسابش از هم جدا کرد. و توی این کتاب ها معمولا تا اونجا که بنده یادم میاد هیچ جای روی این مطلب تأکید نشده که اصلا وحدت دو جور باید به کار میبریم. یه وقت درباره مفاهیم ما میگیم مفهوم واحدی است که ماهیت هم حقیقتا همون مفهوم هم تا یه اعتبار خاصی میشه روش میگیم ماهیت. این یه جور وحدت هست، مثل وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت فصلی، امثال این چیزایی که در باب ماهیات بکن. کلی و طبیعی یک واحد است، وحدتش وحدت مفهومی است. یه وقت در وجود ما به کار میبریم، اونجاست که باید وجود واحدی باشد. اون وقت چند جور وجود واحد میتونیم داشته باشیم؟ بالفعل باید وحدت داشته باشه. گاهی ممکنه بالقوه کثرت داشته باشه، گاهی نه، بالقوه هم کثرت ندارد. این مثلا یه تقسیمی میشه برای وحدت در وجود. یا اقسام دیگری اگه برای وحدت در وجود در نظر گرفتیم، مثل وحدت حقه حقیقیه، وحدت زلیه، اینها اونجا باید مطرح کرد. دو باب است اصلا، وحدتی که در باب مفاهیم و ماهیات به کار میره با وحدتی که در باب وجود به کار میره. این تقسیم یه تقسیم منطقی است و میبایست روش تکیه کرد، اما اونجور تقسیم های دیگر را چندون منشأ اثری نیست و ترتیب منطقی هم نداره. به هر حال حالا وحدت عددی را محور بحث قرار میدن. میگن اونجایی که چیزی وحدت عددی داشته باشه یا وحدت شخصی داشته باشه از چند حال خارج نیست، یا اصلا انقسام ندارد به هیچ وجهی و یا انقسام دارد. اگر انقسام دارد، یه وقت وحدت بالاتصال دارد که وحدت بالاتصال در دو جا به کار میبریم، اصالتا در مقدار در کمیت متصل به کار میبریم و بالعرض در جسمی که دارای کمیت است. چون به هر حال پذیرفته شده است که کمیتی که ما در اجسام به کار میبریم یه مفهوم عرضی است. عرض است یعنی ماهیتی است و این چیزی است غیر از جوهر. و جوهر رو ما وقتی خودش رو در نظر بگیریم اصلا متصف به انقسام و اجزا نمیشه، بلکه هنگامی جوهر متصف به کمیت، به طول و عرض و عمق یا قابلیت اجزا و انقسام میشه که کمیت عارضش میشه. و در واقع انقسام اصالتا مال کمیته، به جوهر که نسبت داده میشه به عرض نسبت داده میشه. و هوه یعنی واحد شخصی، اما ان لا ینقسم به حسب الخارج اصلا او ینقسم. و ثانی، حالا اون لا ینقسمش رو بعد میگن، اونی که در خارج انقسام دارد در این حالی که واحد شخصی است. قد یکون واحدا بالاتصال، با اینکه قابل انقسام است پس چرا میگیم واحد است؟ برای اینکه بالفعل اتصال دارد. و هو الذي ينقسم بالقوه الى اجزاء متحده في تمام الحقيقه. کجا واحد بالاتصال هست؟ اونجایی که اجزایی هستند همه متفقت الحقیقه، همه یک ماهیتن، ولی بالفعل از همدیگه انفکاک نداره. بله، این یه وقت انقسامش انقسام لذاته هست کل مقدار. مقدار این وحدتش اتصالی است، یعنی کم متصل، طول عرض اون این وحدتش وحدت اتصالی است و لذاته هم هست انقسامش. یه وقت نه، لغیره هست انقسامش، مثل انقسام جسم. جسم لذاته انقسام ندارد، اونی که ذاتن قابل تقسیمه کمیت است، عرض است. ولی ذات تعریف میکنن کم متصل را به عرضی که یقبل قسمت لذاته. پس این وحدت شخصی و وحدت شخصی اتصالی و انقسام لذاته پیدا می کند کل مقدار، یا لغیره انقسام پیدا می کند مثل جسم واحد بسیط از آب یا هوا یا هر جسم دیگری، این بسیط را میگن به خاطر اینکه اگر مرکب باشه، مثل مرکبات، موالید، حیوان، انسان، گیاه، اینا یه تقسیم دیگه ای هم دارن، تقسیم مرکب میشه به عناصر. اون ذهن وقت میره سراغ اون موادش و مواد اولیهش. فعلا اونا نمیخوام بگیم، میخوام وحدت در همین طول و عرض، وحدت امتدادیشو میخوام بگیم. اینه که مثال رو میذارم به جسم بسیط که علی الفرض مثلا ما و هوا و نار و عرض را اینها بسیط میدونن. فان قبوله الانقسام به واسطه المقدار القائم به، اگر یک جسمی در خارج انقسام را میپذیرد، این انقسام لذاته نیست. پس چیه؟ اولا و به ذات مقدارش انقسام میپذیرد، به تبع مقدار خودش متصف میشود به انقسام. اینجا عبارت تصحیح شده ای بعدش دارید شما یا نه؟ اعدادش اعداد شده. بله، حتی اگه اینجوری بود به نظر من بهتر بود. و این کان اعداد القسمت و تصحیحها من اجل الماده، به جای این نه اگر و این کانه بود مناسب تر بود. بله، قبول انقسام به واسطه مقدار است، اما امکان انقسام به وسیله ماده حاصل میشه. قبول انقسام مال کمیت است، مال مقداره. اون چیزی که ذاتاً تقسیم میشه مقداره، طوله که تقسیم میشه، اما ماده باید باشد تا زمینه انقسام را فراهم کند، مستعد کند این کمیت را برای انقسام. مناسب بود که اینجور باشه. و این کان اعداد القسمت و تصحیحها، یعنی مهیا کردن زمینه را برای انقسام. و تصحیح هم تصحیح به همون معنای فلسفیشه، یعنی ایجاد صحت، یعنی ایجاد امکان، فراهم کردن امکان انقسام. این به خاطر ماده است، ولی اون چه خود منقسم می شود به ذات اصالتا مقدار است. به هر حال عبارت خیلی جالبی نیست. حالا یا تصحیفی درش انجام گرفته یا اصلش هم خیلی جالب نبود. خب این واحد، واحد بالاتصال بود. واحد شخصی غیر از وحدت اتصالی یه جور دیگه وحدت هم داریم و اون وحدت ترکیبی است یا وحدت بالاجتماع. اینجا دیگه معلوم نیست که حالا این وحدت بالاجتماع را ایشون به عنوان یک وحدت حقیقی میدونن یا اینکه نه، حالا به عنوان تقسیم و بیان اصطلاحات میگیم یه واحد بالاتصال داریم، یکم یه واحد بالاجتماع داریم. این تصریح نشده. به هر حال این هست که واحدش بل اجتماع، میگیم وحدت شخصی دارد، یک شیء مجتمع و مرکبی است. فرض کنید حالا یک جسمی از چند تا عنصر ترکیب شده، ممزوجی است از عناصر، حالا سکنجبین فرض کنید، ترکیبی است از سرکه و شیره، این میگیم یک جسم است، یک مایع است، یک شربت است. قد یکون واحدن به ترکیب و هو الذی کسرتون لهو کسرتون بالفعل. فرقش با اون اینه که در واحد بالاتصال الان ما کسرتی بالفعل نداشتیم، همه اجزا از یک ماهیت بود و هیچ میزی بینش نبود، لذا میتونستیم یه شیء را به دو بخش تقسیم کنیم یا به چهار بخش یا کمتر یا بیشتر. اما در اینجا نه، اگه بخواد تقسیم کنیم باید همون تقسیم کنیم به عناصر اولیش، هر کدوم غیر از دیگری است. اگر سکنجبین رو بخوایم تجزیهش کنیم برمیگرده به سرکه و شیره یا عسل مثلا، به ادا ان لحق انگبین که سرکه انگبین است. و این دو چیز است اصلا و هر دوش هم الان اینجا موجوده، هم ترشی در این موجود است بالفعل، هم شیرینی، همون جسم شیرین و هم جسم منتها خیلی به هم آمیخته شده، نمیشه، ما نمیتونیم جداش کنیم، ولی بالفعل هر دو اینجا وجود دارند. خب حالا آیا با اینکه بالفعل وجود دارند وحدت هم در اینجا حقیقی است یا اعتباری است؟ این دیگه روشن نیست از این بیان که اینو چه جور واحدی میدونن. و ذالک، حالا این واحد بالاجتماع، شیخ اینجا یه مطلبی داره که این اصلا دیگه ربطی به بحثای فلسفی نداره. میگه اون چیزی که واحد بل اجتماع است، یه وقت همه اجزایش تحقق پیدا کرده، یه وقت نه، بعض اجزایش هنوز تحقق پیدا نکرده. اگر همه اجزایش تحقق پیدا کرده باشه میگیم واحد به تمام، اما اگر بعض اجزایش تحقق پیدا نکرده اینو واحد نمیگن، میتونیم بگیم کثیر است. یک نسخه از شفا کثیر به سین اینجا دارد، یعنی یک پاره است، مثل کسره نان که میگیم تیکه نان، یعنی چیز شکسته نان، ولی ظاهرا این نیست، نسخه همون کثیر هست و مناسبتش اینه که میگن وقتی مثلا یه چیزی فرض کنید خانه ای باید بسازن هنوز نیمه سازه، این نمیگن یک خانه، میگن مقداری آجر و مصالح و اینا به اعتبار اجزایش اینا کثیر اطلاق میکنه، اون وقتی میگن واحد که تمام باشه. مردم چیزی که تمام نیست را واحد نمی نامند، غیر واحد میگن. خب وقتی غیر واحد کثیر دیگه پس بگیم کثیر است. و این دیگه یه تعبیر عرفی است، اصلا بحث فلسفی نیست. ولی بعد مثلا اینا توسعه دادن، گفتن اصلا ما اشیایی که در خارج داریم یا طوری است که میشه چیز دیگه هم بهش افزود از همون جنس خودش بدون اینکه از هویت خودش خارج بشه، یا حتی نه نمیشه چیزی افزود. مثلا در بین اشکال هندسی دایره دیگه چیزی نمیشه بهش افزود، یک خط منحنی مسدود هست دیگه، هیچ جایی نمیشه خط بهش اضافه کنن که همون خط منحنی امتداد پیدا کنه بیشتر بشه. خب ممکنه شما یه دایره بزرگتری فرض کنین، اما دایره بزرگتر غیر از این دایره است، انحنای دیگری داره، قوس‌هاش فرق میکنه باید. این دایره دیگه نمیشه چیزی بهش افزود، هر چی التماسش کنید مثلا یه سانتی متر دیگه بشه اضافه بشه راه نداره، این مسدود، این میگه واحد به تمام. اما خط مستقیم اینجور نیست، خط منحنی غیر مسدود اینجوری نیست، میتونید شما باش بازم امتداد بدید. اونی که دیگه نمیشه چیزی بهش افزود اونو میگن واحد به تمام. اما چیزایی که میشه هنوز بهش بیافزاین مثل خط مستقیم اینو میگن غیر واحد یا ناقص، تام نمیگن، واحد به تمام نمیگن. ظاهرا اینم ملاک بحث فلسفی نداره، حالا یک اطلاقی بوده در ذهن شیخ، اینا واحد تلقی کردند و بعد اینم رو یک قسمی از واحد نامیدن، تا اونجایی که عقل بنده میرسه یک مشکل ملاک فلسفی براش پیدا کرد. حالا عبارتش هم عبارت اینجای ایشون دیگه از اون هم، از عبارت شیخ هم ابهامش بیشتره. اما ان یکون حاصلا فیه، اون واحد بل اجتماع، خود اصلا واحد بل اجتماعش به نظر ما وحدتش اعتباری است. به چه مناسبت ما بگیم واحد است؟ عرفاً بله میگن واحد است، سکنج سکنجبین یک مایه است، ولی وقتی ما میدونیم که این ترکیب چند چیزه، به چه مناسبت بگیم یه واحد است؟ ما یه جور فرض کردیم در جایی که ما چند تا ماده داشته باشیم و بعد صورت واحدی بیاد روی مجموعه این مواد، مثلا در نبات، بنابراین که ما نفس نباتی داشته باشیم، حالا نفس نباتی جسمانی باشه مادی باشه، ولی به هر حال یک امر جوهری است که اومده روی مواد مختلف، مجموعه از آب و ازوت و کربن و نمیدونم چی فسفر و چی و چی اینا با هم جمع شده و اینا بالفعل همه موجودن اینجا، بعد روی اینا یک صورتی اومده فوق همه اینها قرار گرفته به نام صورت نباتی. ما این نبات رو میتونیم بگیم یک واحد است به اعتبار همون صورت فوقانیش، یعنی حقیقتاً وحدت صفت صورت نباتی است، به موادش نسبت داده میشه به طبع. نظیر اینچه که خود ایشون بعداً خواهند گفت، در انسان ما وقتی میگیم واحد است به اعتبار وحدت نفس است، ولو اعضای کثیره ای داره و اینها نمیشه گفت واحده. در نبات هم یه چیزی میشه گفت. اگر ما یه مواد مختلفی داشته باشیم که صورت واحدی فوق اینها قرار گرفته باشه، نظیر نفس مجردی که به بدن تعلق میگیره یا نفس نباتی که به عناصر نبات تعلق میگیره، اینجا میشه گفت واحد حقیقی است. منتها واحد حقیقی این صفت است برای اون صورت فوقانیش و بقیهش میشه به تبع. اما اونجایی که فقط صرف اجتماع باشه و صورت جدیدی به وجود نیاد، مثل بیت، خانه‌ای که ساختن یه صورت جدیدی، هیئت جدید پیدا میکنه ولی صورت جدیدی نیست، یعنی یک امر جوهری در اینجا تحقق پیدا نمیکنه. اینجا ما نمیتونیم بگیم یه بیت یک وحدتی دارد، حقیقتا هیچ وحدت حقیقی نداره. یا هر ترکیب دیگه، ترکیبات شیمیایی و چیزهای دیگه، اگه ثابت بشه که یک صورت جدیدی در اینجا پدید میاد، به اعتبار همون وحدت صورت میتونیم بگیم واحد است. اما تا صورت جدیدی نیامده به هیچ معنا نمیتونیم بگیم واحد است الا اعتبارا. اینجا یه مراجعه به تعلیقه بکنید بد نیست، اونجا یه بحث‌های فشرده‌ای در این زمینه داشتیم. به هر حال این واحد بالاجتماع اما ان یکون حاصلا فی جمیع و ما یمکن حصوله فی فهو واحد بالتمام و ان لم یکن، اما اگر هنوز یه جزء دیگری هم میبایست تحقق پیدا کنه و نکرده، خانه نیمه ساز، فهو کثیر، این نمیشه بگم واحد است، این کثیر است. شیخ در اینجا داره که و عادت الناس ان یسمونه، حالا این عبارتش یادم نیست، غیر الواحد، عادت مردم اینه که یه همچه چیزی را، یه خونه نیمه سازی را نمیگن یک خانه هست، وقتی میگن یک خانه که خونه تام میباشه، اما هنوز تا اجزایش تکمیل نشده نمیگن یک خانه، یک را در اونجا اطلاق نمیکنن. شیخ اینو داره، ایشون تعبیرشون اینه که و یسمونه الناس غیر الواحد، مردم اینو غیر واحد مینامند. خب وقتی شما گفتید کثیر است، خب طبعا غیر واحده دیگه. این منظور اینه که اطلاق همین است که ما در اونجا واحدی اطلاق نمی‌کنیم ولی کثیر هم نمی‌گیم. ما وقتی بخوایم در مقابل واحد تعبیر رو ببریم، وقتی واحد نیست چی بگیم؟ باید بگیم کثیر. پس این که میگیم کثیر است به اعتبار اینه که مردم اطلاق واحد بهش نمی کنن. و دیگه کاملا پیداست که یک بحث عرفی میشه، بگه اصلا به جنبه فلسفی نداره. خب حالا اون چیزی که دارای اجزایی است و همه اجزایش هم موجود میشه و میگیم واحد به تمام است، این وحدتش و تام بودنش به چه لحاظه، چی ملاک این است که همه اجزایش وجود شده یا نه؟ یه وقت قرار داده است، مثلا میگیم درهم این است که فرض کنید یک مثقال باشه، اگه یک مثقال کمتر بود این درهم نیست. خب ده یک مثقال با مثلا دونه خود کمتر فرقی نمی کنه، یا دونه خود هم بهش اضافه بشه، اما وضع یعنی قرار داد برای این واقع شده که بگیم درهم باید مثلا یک مثقال تام باشه. پس اگر تام بود یک مثقال میگیم این واحد به تمام است، اگر نبود میگیم این معیوبه، واحد به تمام بهش اطلاق نمی کنیم، نمیگیم یک درهم. این تمامیت یا به حسب الوضع است، یعنی قرار داد این وضع وضع مقبوله نیست، که درهم الواحد او صناعه، یا نه یه چیز مصنوعی است که اگر این جزءم بهش زمینه بشه اون خاصیت مطلوبش را میبخشه، اونی که به خاطر اون ساخته شده. فرض فهمید که چکش اگر باشه اون دسته نداشته باشه، خب این اون جهتی که برای ساخته شده ازش استفاده نمیشه کرد. مصنوعاتی که هنوز یه جزء دیگری باید بهش زمینه بشه تا اون هدف اغلایی از صنعت اون تحقق پیدا بکنه، این میشه وحدتش به لحاظ صناعت. کل بیت تام، خب خانه میسازن باید جوری باشه که بشه توش زندگی کنن، اگه سقف نداشته باشه، اتاق باشه بی سقف، و این خانه نیست، چرا نیست؟ چطور این مشخش رو بیل که روش میزن وقت میشه خانه؟ این به خاطر این است که اون حاجتی که موجب این شده که این را بسازن در صورتی تحقق پیدا میکنه که این جزم بهش اضافه بشه. یا نه، طبیعت موجب این میشه که این ترکیب حاصل میشه و این اجزا را داشته باشه، مثل اعضای بدن انسان که طبیعت انسان اقتضا میکنه که تامل اعضا باشه. حالا اگر یه انسانی بود بی دست بود، بی پا بود مثلا، عیاذ بالله، این باید بگیم واحد به تمام نیست. چی میل تعیین میکنه که بقیه اعضایش را؟ طبیعت تعیین میکنه. اینم یه مطلب. بنابراین ما میتونیم واحد به تمام را در جایی اطلاق بکنیم که چیزی بهش اضافه نمیشود. حالا خود تعمیم میدیم. تا اینجا میگفتیم تمامیتش را یا باید طبیعت تعیین کنه یا صنعت تعیین بکنه یا قرارداد تعیین بکنه. حالا یه جور دیگه بحث میکنیم، میگیم این چیزی که دارای اجزایی است ولو اجزای بالفعل هم نباشد، تا بال داره درباره ترکیبی، واحد به ترکیب یا واحد به اجتماع صحبت میکردیم که اجزا بالفعل دارن. حالا میخوام بحث رو تعمیم بدیم، بگیم اون جایی که اجزای بالقوه هم هست، یه وقت یکون به حیث و یمکن اضافه کردن یه جزء دیگری، یه وقت نه، اصلا قابل این نیست که چیزی بهش افزوده بشه. مثلا خط مستقیم، خط مستقیم دیگه از واحد به ترکیب و به اجتماع اینا خارج شد، برگشتیم به واحد به اتصال. اما خط مستقیم طوریست که بازم میشه امتدادش داد. این به این لحاظ نمیگیم تام است، این ناقص. اما کره یا دایره در خطوط، دایره دیگه نمیشه چیزی بهش اضافه کنن، این میگیم دایره یک خط، یک شکل تام میست. این در واقع یک توسعه است در اصطلاح تام. والخط المستقیم لقبول زیادت فاستقامتهی، به خاطر اینکه در همون امتدادش زیاده حاصل میشود، ایم ماکان، حالا چقدر، هرچی شما اضافه کنید باز هم اضافه میشه، یعنی محدودیتی نداره. بنابراین فلیسه به واحد من جهت تمام، نمیشه بگن خط مستقیم واحد به تمام است. به خلاف المستطیر، مستدیر اذا احاط بالمرکز، خط گردی که محیط باشد، یعنی دایره منحنی مسدود باشه. فانه واحد به تمام. خب حالا برگردیم به اون تقسیم اولی، گفتیم واحد شخصی دو قسم است، اما لا ینقسم او ینقسم. تا به حال درباره ینقسمش صحبت کردیم که وسانی بود، حالا برگردیم به اولش. و عمل اول و هو الذی لا ینقسم به حسب الخارج اصلا، این هم چند جوری. یه وقت هست در عالم ماده هست، دارای وضع هست، یعنی قابل اشاره حسیه هست و هیچ تجزیه پذیر نیست. یک مصداق داره، اونم نقطه است. نقطه امریست در خارج ماده وجود داره، علی الفرض که برای نقطه وجود قائل بشیم، ولی این قابل انقسام نیست. و هو الذی لا ینقسم به حسب الخارج ای لا بالقوه کالمتصل ولا بالفعل کالمجتمع. در خارج انقسام ندارد، نه انقسام بالقوه دارد مثل واحد بالاتصال، نه انقسام بالفعل دارد مثل واحد بالاجتماع، هیچ کدوم از اینا نیست. اما ان یکون ذا وضع، وضع در اینجا اون نیست که یعنی نسبت اجزا به اعضای لا به اعضای، که اجزا نداره، این وضع یعنی قابل اشاره حسیه. و هو نقطه الواحد، یک نقطه، این واحدی است که به هیچ وجه قابل تجزیه نیست اما در عالم ماده هست، اشاره حسی میشه بهش کرد، این رأس این هرم مثلا، او غیر از این وضع، یا نه قابل انقسام نیست، وضع هم ندارد، مثل مجردات، مثل عقل مثلا. و هو المفارق، چنین چیزی موجود مفارق خواهد بود، مثل عقل و نفس که دوتا، عقل و نفس شخصی، نه ماهیت العقل یا ماهیت النفس، بعد اضافه می کنند یه نکته ای را که می فرماید در بین موجودات هر جا وحدت قوی تر باشد مثل ذات واجب بعد عقل اینها شرفشون بیشترین و هر جا کثرت بیشتر باشه اونجا از نظر مرتبه وجود نازل تر هست. همینجا یه نقض کوچیکی میشه کرد که حالا نقطه چجوره؟ نقطه که هیچ کثرتی نداره، این شرف داره مثلا بر اجسام، بر اشکال هندسی مثلا. این جای این نقض هست، ولی خب جواب حقیقیش اینه که نقطه وجود خارجی نداره، اصلا نقطه طرف الخط هست، ولی یک امر موجودی نیست. ولی و انما شرف کل موجودن به غلبت الوحدت فیه، هر قد وحدت در چیزی غلبه داشته باشد شرفش بیشتر است. هرچند هیچ موجودی نیست که یک نه وحدتی نداشته باشد، دیگه هیچ موجودی بالاتر از خود عدد نیست که کثرتش و عین الکثره است. فرض کنید یک عشره، نه یه عدد یک چند رقمی رو شما در نظر بگیرید، برای این عین کثرته، اما از اون جهتی که این عدد است یک عشره است. حتی ان العشره فی عشریته واحدتون فکل ما هو ابعد عن الکثره فهو اشرف و اکمل و حیث مرتقى العدد الى اکثر، هرچه عدد بالاتر بره نزلت نسبت الوحدت اله الى اقل، وحدتش پایین تر میاد. فالاحق بالوحده هو الواحد الحقیقی، واحد حقیقی در مقابل واحدهای بلعر است. در بین واحد حقیقی باز هم احق بالوحده داریم و احق و اقسامهی، پس واحد حقیقی اینجا هم معنای عامش مراد که اقسامی داره. ما لا ینقسم اصلا لا فی الکم ولا فی الحد ولا بالقوه ولا بالفعل، فی الحد یعنی جنس و فصل نداره، ولا ینفصل وجود و عن ماهیته، تعدد ما وجود و ماهیت هم ندارد، یعنی ذات واجب. این افضل واحدهای حقیقی است. ثم ما لا ینقسم، این ویراستار به خیالش این ثم یعنی اول مطلبه اول سر سطر، این باید متصل باشه به اون، یعنی در مرتبه اول اون واحد حقیقی است که هیچ نفع کثرتی ندارد، در مرتبه دوم ثم ما لا ینقسم فی الکم، در مرتبه دوم احق به وحدت اون چیزی است که انقسام کمی ندارد، نه بالفعل و نه بالقوه. و ان تصور انقسامه الی اجزاء الحد، اجزای ذهنی دارد، جنس و فصل میشه براش تصور کرد، اما اجزای خارجی ندارد. کل عقل و نفوس عند المشائین، که مشائین معتقدند که اینا اجزای عقلی دارند، یعنی جنس و فصل دارند، در مقابل اشراقیین که اونا را بسیط میدونن حتی در ذهن. باز اینها خود عقل و نفس را اگه ما گفتیم از این جهت اولا به وحدتند، باز بین خودشون هم اختلاف، برای اینکه عقل اصلا جزئیات هم ندارد، علاوه بر اینکه اجزا ندارد، برای نفس جزئی دارد، جزئیات دارد، یعنی افراد متعدد. اونی که جزئیات هم ندارد اولاست به وحدت از اون چیزی که جزئیات دارد. و ما لا ینقسم منه الی الجزئیات، اون در واقع جزء انقسام نیست حقیقتا. مگر به اعتبار اینکه مفهوم وقتی یک قیدی بهش اضافه میشه با اون قیدش انقسام پیدا میکنه، بگیم نفس تقسیم میشه به نفس مرد و نفس زن مثلا، نفس ایرانی و نفس غیر ایرانی به این صورت. اگر انقسام به جزئیات نداشته باشد، این احق به وحدت هست از اون چی دارد، کل عقل احق است مما ینقسم الیها، اولاست از اون چیزی که انقسام به جزئیات دارد مثل نفس انسان. ثم الواحد بالاتصال کل واحد من الخط والماء و هو قابل القسمه الى اجزاء متشارکه فی الحد، بعد از عقل و نفس نوبت میرسه به اون چیزی که وحدت اتصالی داره. وحدت اتصالی هم گفتیم اصالتا مال مقدار است و به تبع مال جوهری که این مقدار را دارد. و من هذا القسم، باز خود این دارای اقسام است، اون چه واحد به اتصال است. یه وقت امکان تجزیه خارجی دارن، یه وقت امکان تجزیه خارجی ندارن. نه عقلا ممکن نیست، عقلا ممکنه، اما در خارج هرگز چنین تجزیه حاصل نخواهد شد. مثل افلاک، علاوه فرض وجودشون افلاک میگه قابل خرق و التیام نیستن. درسته که امتداد دارد، عقلا قابل تجزیه است، ولی هیچ وقت در خارج هیچ شکافی هم بر نمیداره، یک سر سوزنی هم ازش جدا نمیشه، محال است روی فرضیه افلاک. و من هذا القسم، یعنی از قسم وحدت اتصالی، ما را یعنی قسم به حسب الفک و القطع، در خارج انفکاک و انقطاع پیدا نمی کند کل فلک. فهو احق به اسم وحده، در میان وحدت های اتصالی چنین چیزی اولاست به این که بگیم واحد است. اولاست از چی؟ مما یعنی قسم به حسبهی، انقسام فکی پیدا می کند در خارج، انفکاک بینش حاصل می شود. کل متصلات العنصریت، هم از این که اجسام باشند یا مقادیر، که بل اصال مقادیر هستند و اجسام به طبع. و من هو ایزن ما یه مالا یعنی قسم و قسمت الکلی للجزئیات. بعضی هاشون هستند که انقسام به جزئیات ندارند، گرچه انقسام ماده و صورت دارند، یعنی نوع مناسبت به فرد هستن. اون دیگه باز از یه جهت دیگه‌ای باز اولا هست به این که واحد باشد. یکی این که انقسام انفکاکی ندارد، یکی هم این که انقسام به جزئیات ندارد. جهت وحدتش مضاعف میشه. کل فلکیات احق بالوحده مما ینقسم به وجهین، کل عنصریات المرکبه. عنصریات مرکبه هم تقسیم میشن به عناصر اصلیشون به ماده و صورت، و هم انقسام خارجی پیدا میکنه. و من ماهو و بالعکس، این یک قسم از اولاست از اینها و از چیزهایی که به عکس اینها هست، کل مقادیر من وجه. ثم الواحد بالاجتماع و احق بالاقسام اقسامی بالوحده ما یکون اجتماع و طبیعیه. این ثم الواحد بالاجتماع عطف برامون ثم هاست، به ترتیب داریم میگیم کدوم واحد ها اولا هستند به اسم وحدت. از وحدت ها رسیدیم به وحدت اتصالی. اینایی که گفتیم اینجا همش وحدت اتصالی بود، چه فلک، چه عنصریات، چه مقدار. بعد نوبت میرسه به واحد بالاجتماع. واحد بالاجتماع اون است که بالفعل مرکب ترکیب دارد، یعنی کسرت داره. بله، یک جهت خود مقدار رو ما وقت در نظر بگیریم، مثلا طول رو، این دیگه قابل به این نیست که جنس چیز ماده و صورت براش فرض بکنیم. پس نسبت به اون چیزی که قابل این است که ماده و صورت داشته باشه اولاست. جز قاب ترکیب میشه از ماده و صورت، خودش یه انقسامی است، اما مقدار دیگه این امر نداره. خب در بین واحدهای بالاجتماع یه وقت هست که گفتیم ملاک اجتماعشون طبیعت هست، مثل اعضای بدن انسان. یه وقت هست صنعت، یه وقت هست چی بود دیگه، وضع و قرار داد. در بین اینها اونی که ملاک اجتماعشون طبیعت باشه اولا هست به نام وحدت. ثم الواحد بالاجتماع احق اقسامه بالوحده ما يكون اجتماعه طبيعيا كالانسان الواحد المجتمع من نفس ذات قوى و بدن مركب من امشاج و اعضاء و جلد و عظام و غيرها الى هم فيها خالد. و وحدته ظل لوحده النفس. نکته اینجاست، بدن که ما میگیم واحد است، حقیقتا این وحدتش ذل وحدت نفس است، یعنی اصالتا وحدت مال نفس است. اگر به بدن میگیم واحد، این ذل اون وحدت است. کما ان وجوده او کذالک، این دیگه طبق نظریه ایشون است که بدن ذل وجود نفس است. حالا ما مر فی مباحث الماهیه اونجا فرمودند که ممکنه چیزی وجودش مقدم باشد، ولی وقتی نفس تحقق پیدا کرد، مرتبه عالی تری از وجود پیدا کرد، اون چیزایی که قبلا موعد بوده برای پیدایش زمین ساز بوده برای پیدایش مرتبه عالیه، بعد در اون مرتبه مندمج میشه و ظل اون قرار میگیره. اون قوایی که در بدن هست و موجب پیدایش نفس میشه، بعد از اینکه نفس تحقق پیدا کرد سایه نفس میشه و توفیل نفس میشه وجودش. ما قبلا چند مرتبه اینو ذکر کردیم. ثم الواحد العددی احق بالوحدت من الواحد النوعی. حالا یه مقایسه دیگری بکنیم، واحد شخصی و عددی اولا به اسم وحدت است یا واحد نوعی یا واحد جنسی؟ میفرماد بین این سه تا رو مقایسه بکنیم، واحد بالعددی با عددی باید بگیم اولاست، بعد وحدت نوعی و بعد وحدت جنسی. وحدت جنسی از همه اینها از وحدت دورتر است. ثم الواحد العددی احق بالوحده من الواحد النوعی لکون وحدتی ذهنیتن. کدوم وحدت ذهنی است؟ واحد نوعی. واحد نوعی وحدت ذهنی است. و هو من الواحد الجنسی، یعنی واحد نوعی اولا هست به وحدت از واحد جنسی. لشدت ابهامی، واحد جنسی خیلی ابهام دارد و کونی ذهنیتن، علاوه بر اینکه ذهنی است ابهام هم دارد. در بین اجناس هم ما میتونیم اینا این ترتب قائل بشیم، جنس قریب اولا به وحدت هست از اجناس متوسط و جنس متوسط اولا هست از اجناس بعیده. و کذل اجناس به حسب مراتب بعدها عن الواحد شخصی تضعف نسبت الوحدت الیها، نسبت وحدتشون هرچی دورتر میشن از وحدت عددی ضعیفتر میشن. نتیجه این که فقط علم ان الواحد مقول علی ما تحته به تشکیک، پس واحد یک مفهوم مشکک هست. کما ان الوجود کذلک، قبلا گفتیم احکام وجود و احکام وحدت با هم مشترک هستند، اینم یکی از مشترکات است که مفهوم وجود مفهوم مشککی است، مفهوم واحد هم مشککه. خب تا اینجا درباره واحد صحبت کردیم، درباره کثیر هم یک جمله می‌فرمایند که کثیر مقابلات این هاست و عمل کثیر فهو ما یقابل الواحد فی جمیع معانی، کثیر عددی، کثیر نوعی، کثیر جنسی الی آخره، همه اقسامی که در وحدت گفتیم در مقابلش هم کثیر خواهد بود. یکی دو تا دیگه نکته هم را آخر بحث اضافه می‌کنم، و آن اینه که در هیچ موجودی نیست که وحدت و واحد مقوم اون ماهیت ماهیتش باشه. یعنی هیچگاه مفهوم وحدت به عنوان یک مفهوم جنسی یا مفهوم نوعی نمیشه تلقی کرد. مقوم یعنی مقوم ماهیت. اگر چیزی مقوم باشد یا باید جنس باشه یا باید فصل باشه. مفهوم واحد در هیچ جا به عنوان جنس یا به عنوان فصل مطرح نمیشه. این اقسامی که مثلا برای واحد گفتیم، فکر نکنید که مثلا این یک مفهوم جنسی است و دارای انواعی است. نه، واحد هیچ جا مقوم هیچ ماهیتی قرار نمیگیره. البته به یک معنا مقوم وجود هست، به خاطر که این وجود. اونجا هم تعبیر مقوم به کار نمیشه گفت ببرند، ولی میشه گفت این قوام شیء است. ولی نسبت به ماهیات ما هیچ جا نمیتونیم بگیم مفهوم وحدت مقوم یکی از ماهیات میتونه باشه، جنسی یا فصلی از اونها باشه. وعلم ان الوحده کل وجود یک جهت مشارکت دیگری بین وحدت و وجود. کما اینکه مفهوم وجود جزء هیچ ماهیتی نیست، مقوم هیچ ماهیتی نیست، وحدت هم همینطور. غیر مقومت لماهیت شیء من الاشیاء. بعد تأکید میکنن لست اقول انیتهی، نمیگم مقوم انیتش نیست، تأکید میکنم مقوم هیچ ماهیتی نیست. چرا نمیگم؟ برای اینکه وحدت در خارج این وجود است و وجود همون انیت است. پس به یک معنا میشه گفت وجود و ماهیت یکیست، هستن این انیت است. لان الوحد اندنا غیر زائدت علی الوجود و ذالک انه لیسه اذا فهمت الانسان و فهمت الواحد یجب ان یسنه لک ان الانسان واحدون. این که میگه مقومش نیست، شما میشه تصور بکنید که وقتی مفهوم انسان رو تصور کردید باید مفهوم وحدت هم در ذهنتون بیاد، هیچ ملازمه ای نداره. چیزی را شما انسان را تصور میکنید و اصلا توجه ندارید به اینکه واحد است یا کثیر، و خود این انسان اصلا این مفهوم یک نوع واحدی است یا نیست، اصلا توجه بیش ندارید بهش. فبین ان الواحدیت ليس مقومتا للانسان، این به عنوان مثال هر ماهیت دیگری هم را شما مثال بزنید همینطوری، کما اینکه هر ماهیتی رو مثال بزنید لا موجود ولا معدوم، نه وجود توش از نه عدم، همینطور وحدت و کثرت هم توش نیست، لا واحد ولا کثیر. پس وحدت مقوم هیچ ماهیتی نیست. بل من اللوازم، بله وقتی موجودی یه ماهیتی موجود شد لازمش هم وحدت است. فیکون الوحده عارضتا له، اما این که میگیم عارضه، فکر نکنیم مثل عرضی است که عارض جوهر میشه، این عارض غیر از عارضهای دیگه است. این عارض مثل اینه که میگیم وجود عارض ماهیت است، ان الوجود عارض الماهیه، به چه معناست؟ وحدت هم که میگیم عارض انسان میشه به همون معناست. لکن یجب علیک ان تتأمل فی ما اسلفنا من ان کیفیت عروض الوجود الماهیات علی ای وجه، باید دقت داشته باشید که میگیم وجود عارض ماهیت میشه به چه معنا بود، وحدت هم به همون معنا. حتی یتبین لک ان کون الوحد زائدتا علی الماهیه سبیله مازا، کیفیتش چگونه هست. وقتی میگیم واحد وحدت زائده است یا عرضه است، عارضه است، نه مثل عروض عرض نسبت به جوهر است، بلکه مثل عروض وجود نسبت به ماهیت است. یعنی ذهن اونها را از هم تفکیک میکنه، دوتا حیثیت را از هم جدا میکنه. فتفتن ولا تکن من الغافلین. 5 دقیقه وقت داریم، نمیتونم. اینجا یه نکته عرفانی را ایشون بیان میکنند، حالا دیگه بالاخره باشه جایی کسی دیگه خسته شدیم. صلی الله علیه و آله.